با درود، سامان خدایی هستم با ویژه برنامه پادکست طرفداری برای بازی ال کلاسیکو همراه شما. امروز عصر از ساعت 18:45 دقیقه به وقت ایران دو تیم بارسلونا و رئال مادرید در چارچوب هفته 14 رقابت‌های لالیگا و در ورزشگاه نیوکمپ به مسافه هم خواهند رفت و اینجا هستیم با بررسی وضعیت دو تیم و پیشبینی مهمانان برنامه از روند و نتیجه این بازی. پدرام مهرورز و محمد فیروزی اینجا همراه ما هستند. پدرام، درود بر تو.
سلام و درود خدمت سامان عزیز و دوست خوبم محمد فیروزی.
و محمد فیروزی، این تو و شنوندگان طرفداری.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت تو سامان عزیز، پدرام نازنین و مخاطبان طرفداری.
پدرام، سوال اولم از تو هستش. میخوام از ضعف‌های بارسلونا بگی. سوال ساده اینه، به عنوان یه نفر که بازی‌های این فصل رو دیدی، فکر می‌کنی علت اصلی امتیاز دادن‌های اخیر بارسا چیه؟
خب اگه من بخوام در مورد ضعف‌های بارسلونا اشاره کنم، باید بگم که بیشترین ضعفی که من می‌بینم در بارسلونا دو تا دفاع چپ و راست این تیم هستن که مثل سال‌های اخیر خوب نبودن، اونطوری بار حمله رو به دوش نمی‌تونن بکشن. خب سرجیو روبرتو یه دفاع راست همیشگی نیست، یعنی قاعدتاً همیشه از اول یه هافبک بوده و اونطوری که ما چیزی که از دنی آلوز انتظار داشتیم نمیتونیم از سرجی روبرتو انتظار داشته باشیم. اینکه هم اشتباهش این بود که به سرجی روبرتو خیلی اعتماد کرد و اونم نتونسته جانشین خوبی واسه دنی آلوز باشه. دنی آلوز در سال‌های اخیر خیلی خوب تحریزی کرده حمله های بارسلونا رو. بیشترین پاس گلی که مسی دریافت کرده از سمت دنی آلوز بوده، سمت چپم جوردی آلوا بوده که برخلاف کارهای دفاعیش تو هجوم همیشه خوب بوده. با سرعت و تکنیکی که داشته میتونسته کمک کنه به بارسلونا در خط حمله. خط هافک اونطوری که از خط هافکش انتقاد میکنن به نظر من درست نیست، چون بوسکت همه کار نمیتونه بکنه. الان تقریبا بعد از مسی همه کارهای بارسلونا سرجیو بوسکت، هر کی اون عقب توپو میگیره میده به بوسکت، بوسکت هم باید توپا رو پخش کنه. پس قاعدتا باید کسایی دور بر بوسکت باشن که بوسکت بتونه به اونا اعتماد کنه. من فکر کنم اون اعتمادی که سرجیو بوسکت به طور مثال میتونست به دنی آلوز کنه، الان به سرجیو برتو یا دینیه ندارن. یوردی آلبا هم با مسئولیتاش یه خود کلافه کرده طرفدار بارسلونا رو. مشکل بارسلونا در وهله اول دفاع چپ و راستشه و زیاد خیلی بیش از حد به MSN وابسته شدن. من فکر کنم بیشتر از اون که، یعنی به مسی خوب وابسته بودن همیشه، الان یه وابستگی جدیدی فکر کنم پیدا شده تو بارسلونا. جایگزینی واسه سوارز من نمیبینم، یعنی بارسا از همین الان باید فکر جانشین خیلی خوبی واسه سوارز باشه. یکی از ارکان اصلی این تیمه که چند وقتی است که افت کرده و حالا یا محرومه یا مصدوم بوده یا افت کرده، در هر صورت خسته بوده و نتونسته بار همیشگی رو که در خط حمله به دوش میکشیده اون تراوت همیشگی رو نداشته. پس بارسا باید از همین الان به فکر یه جانشین واسه سوارز هم باشه، چون که به اونم خیلی وابسته شده.
محمد، رئال داره دوران جالبی رو با زیدان میگذرونه. میخوام یه بررسی کلی داشته باشی از زمان اومدن زیدان به رئال مادرید، این تیم چه تغییراتی داشته تا به این بازی رسیده؟
خب اول یه نگاه کلی بکنیم به این که زیدان چه اتفاقی واسش افتاد. زیدان تیم رو که تحویل گرفت یه خرابه بود که رافائل بنیتز تحویل داد، گزینه که از اول شاید معلوم بود که نتیجه نمیگیره. الگویی که در رئال مادرید اجرا شد، خبرنگارا و هوادارهای نزدیک رئال مادرید امیدوار بودن که مثل پپ گواردیولا در بیاد، یعنی یک مربی که در آکادمی باشگاه مربیگری میکرده، قبلا کاپیتان تیم بوده و قبلا در تیم بازی میکرده و دوباره باشگاه رو میرسونه به سطح اول و قهرمانی چمپیونز لیگ. اتفاقی که با توجه به جامهایی که زیدان گرفت میشه گفت که یه جورایی به اون هدف رسیده. الان هم که با 6 امتیاز اختلاف توی لالیگا صدرنشین جدوله و میشه گفت بعد از بردن سوپرکاپ اروپا با چمپیونز لیگ و احتمالا جام باشگاه جهان به این هدف رسیده. تکامل تاکتیکی که در رئال مادرید به وجود اومد به این صورت بود که اوایل زیدان با چند تا سیستم مختلف سعی کرد که بازی کنه ببینه که کدوم بهتره، اما بعد از اون باختی که در مقابل اتلتیکو مادرید در سانتیاگو برنابو دادن و بعد از اتفاقاتی که در ورزشگاه المپیکو روم افتاد و اون نتیجه گیری که انجام شد، تصمیم بر این شد که کاسیمیرو حتما در تیم بازی کنه، یعنی کاسیمیرو تبدیل به مهره ثابتی شد که در کنار کروس و مودریچ بازی میکرد. بی بی سی هم که جلو بودن و مدافعان و دروازه‌بان هم که از قبل مشخص بود. اتفاقی که در این فاز برای رئال مادرید افتاد اون مصونیت‌ها خیلی زیادی بود که اتفاقا این مصونیت‌ها باعث شد که یک بعد دیگری از زیدان و اون تغییرات تاکتیکیش رو هم ببینیم. ما فصل پیش زمانی که کارشناسا در مورد زیندین زیدان صحبت می‌کردن، معمولا اگه یادتون بیاد بیشتر به این تاکید میکردن که زیدان با اومدنش اون آرامش رو به رختکن رئال مادرید آورده و این آرامش باعث قهرمانی شده. اما من اعتقاد دارم همیشه هم اینجوری نیست. زیدان از نظر بعد تاکتیکی هم یه تغییراتی در رئال مادرید به وجود اومده به وجود آورده که به نظرم بالاترین سطحش توی ویست کارون در همین فصل و پیروزی برابر اتلتیکو مادرید بود. حالا اتفاقی که برای بازی میتونه بیفته اینه که مهمترین سوال موجود بازی کردن یا نکردن کاسیمیرو، یعنی کاسیمیرو بازی خواهد کرد و برمیگردیم به اون بازی کاسیمیرو و مادریچ در کنار هم و کوواچیچ به جای کروس، یا ایسکو مثل بازی با اتلتیکو مادرید بازی خواهد کرد با توجه به بودن واسکس به جای بیل. حالا نظری که رسانه های مادریدی دارن اصلا به صورت 100% نمیشه گفت که ترکیب چه خواهد بود، اما من خودم شخصا فکر میکنم که با توجه به بازی دادن کاسیمیرو در کوپا دل ری، زیدان میخواست کاسیمیرو رو آماده کنه برای این بازی و فکر میکنم که کاسیمیرو بازی خواهد کرد. بازی کردنش به نظر من باز هم بهتر از ایسکو خواهد بود، چون که قدرت تهاجمی بارسلون در مقایسه با قدرت تهاجمی اتلتیکو مادرید خیلی بیشتره، مخصوصا که اون جایی که کاسیمیرو بازی خواهد کرد دقیقا اون جاییه که معمولا مسی بالاترین پروداکتیویتی و بالاترین تاثیرگذاری رو داره، مخصوصا که جلوی اون باکس دفاعی رئال مادرید اون پاس‌های خیلی سریعی که مسی با سوارز و نیمار انجام میده باعث میشه که بیشتر این ضربه رو بخوره. یعنی شما اگر به گل‌های حساس بارسلونا در لالیگا دقت کنید، این پدرن رو به قول انگلیسی ها توی این قضیه خواهید دید، توی پنالتی که دقایق آخر در مستایا گرفته شد همین الگو رو خواهید دید، توی گل اولی که مسی توی پیسخوان زد این الگو رو خواهید دید. و به نظرم اگر ضربات ایسکایی رو بذاریم کنار، مهمترین دلیلی که شاید رئال مادرید فردا ضربه بخوره این پاس‌های سریعیه که مثلث امسن میده. پس به نظر من احتمالاً کاسیمیرو بازی خواهد کرد که پاس بازی کردنش به نفع رئال مادرید خواهد بود.
ممنون. برمیگردیم به پدرام. پدرام، برگشت اینیستا باید همراه با چه چیزای دیگه‌ای باشه که امکان برد بارسلونا تو ال کلاسیکو رو بالا ببره؟
خب قاعدتا خبر خیلی خوبی بوده واسه طرفداران بارسلون بازگشت اینیستا و امروز چراغ سبزی که دریافت از پزشکان این باشگاه واسه بازی فردا. خب اینیستا یه بازیکن خیلی مهم بوده همیشه در ال کلاسیکوهایی که ما اگر نگاه کنیم در چند سال گذشته، اینیستا همیشه یک پایه اصلی بردها و موفقیت‌های بارسلون بوده. تو این چند ماه اخیری که اینیستا نبود غیبتش خیلی به چشم اومد، کسی قاعدتا نداشت لوئیز انریکه که بخواد جایگزینش کنه، نه آندره گومز تونست جای اینیستا رو پر کنه، نه دنی سوارز اونطور که باید شاید تونست. خب نمیتونن هم واقعا، اینیستا بازیکنیه که جایگزین پیدا کردن براش سخته، ولی اینطور نیست که هواداری بارسلونا فکر کنن الان اینیستا فردا رسیده و بتونه خیلی راحت گره‌گشای بازی بشه. من در وهله اول اصلا فکر نمی‌کنم لوئیز انریکه ریسک کنه و اینیستا رو از ابتدا فیکس بازی بده، ولی خب حضورش خیلی میتونه کمک کنه به موفقیت بارسلونا. ما بدون اینیستا بارسلونا یه قشنگ معلوم بود یه چیزی که هم داره، مسی تنها خلاق هافبک تیم بارسلونا شده بود، در صورتی که خودش باید به فکر گل زدن و کارهای دیگه باشه، ولی در نبود اینیستا برمیگشت، دریبل میزد و سعی میکرد گره‌گشای بازی بشه، ولی وقتی اینیستا باشه قاعدتا به مسی کمک میکنه تا راحت‌تر بازی واسه بارسلون در بیاد. من فکر کنم که اینیستا اگر بازی کنه زیدان حتما کاسیمیرو رو بازی میده برخلاف اون چیزی که گفته و برخلاف اون چیزی که تو ذهنش الان. باید ببینیم اینیستا تو ترکیب هست یا نیست. اگر اینیستا باشه 100% اینیستا زیدان کاسیمیرو رو بازی بده میده، چون که ایسکو نمیتونه از پس مسی و اینیستا با هم بر بیاد. تا یه حدودی اگر اینیستا برگرده در وسط میدون کفه ترازو به سمت بارسلونا میچرخه، ولی خب امروز در خبرها خوندم که باز دفاراس پاشنه آشیل، یعنی قشنگ مشخص پاشنه آشیل بارسلونا خط هافکش نیست، ماسکرانه مثل که میخواد دفاراس بازی کنه و این من یه خورده طرفدار بارسلونا فکر کنم نگران کنه.
محمد، سوال آخرم از رئال مادرید، نقشاش در دفاع و حمله برای پیروزی چه خواهد بود و بعد از اون پیشبینیت از نتیجه الکلاسیکو رو میشنویم؟
خب در مورد خط میانی رئال مادرید صحبت کردیم، در مورد خط دفاع رئال مادرید هم صحبت کنیم. خط دفاعی که هر وقت اونا تمرکزشون رو در نگه داشتن اون ساختار دفاعی و کم کردن فاصله بین مدافعان کناری و مدافعان مرکزی گذاشتن، معمولا نتیجه گرفتن و اون رو چه در دوران آنجلوتی و حتی چه در دوران مورینیو هم میتونستیم ببینیم که معمولا وقتی که تمرکز بیشتر در حفظ اون ثبات و شاکله اصلی دفاعی است، رئال مادرید معمولا بهتر نتیجه میگیره و هر وقت در نیوکمپ هم نتیجه گرفته همین کارو کرده. پس احتمالاً زیدان هم روی نکته خیلی تاکید خواهد کرد. زیدان احتمالاً فاصله بین کاسمیرو، کوواچیچ و مودریچ و دو تا مدافع وسط رو کمی کمتر خواهد کرد و بعد ببینیم که رئال مادرید آیا میتونه اون توپ‌های سریعی که بین MSN تعویض میشه رو یه جورایی قطع کنه توپ‌ها رو یا نه. احتمالاً هم مارسلو و کارواخال بازی خواهند کرد، راموس هم احتمالاً فیکسه و صحبت هایی هست که واران فیکس باشه یا پپه، که آنچنان به نظر من تأثیری نخواهد داشت. هر دوی مدافعان تقریبا کیفیت هاشون خوبه و میتونن در نیوکمپ خوب بازی کنن. در مورد خط حمله رئال مادرید، خب نبود بیل به نظرم خیلی تأثیر گذاره، مخصوصا اینکه آلبا یه جورایی میشه گفت 100% آماده نیست، شاید حتی وسط بازی مصدوم بشه، شاید حتی از اول بازی نکنه، که با توجه به اینکه 6 امتیاز بارسلون عقبه احتمالا یک ریسک روی جورد روی آلبا خواهند کرد و بازی خواهد کرد. اما خب بودن واسکس به نظر من آنچنان هم گزینه بدی نیست. تو این چند وقتی که در رئال مادرید بوده، هواداران فهمیدن که فراتر از اون چیزی که فکر میکردن، مخصوصا بازیش در ویسنت کالرون که عالی بود. اینکه کریم بنزما بازی خواهد کرد یا نه بستگی داره که رئال مادرید چه سیستمی رو در نظر بگیره. اگر بازی نکنه خب طبیعتا رونالدو میشه مهاجم مرکزی، و اگر بازی کنه که باز برگشته به اون سیستم 4-3-3 همیشگیشون، با این تفاوت که لوکاس واسکز یکم عقب‌تر بازی خواهد کرد، چون که نفوذهای آلبا و همکاری اینیستا و نیمار میتونه از اون سمت به رئال مادرید صدمه بزنه. پیش بینی که میشه در مورد این بازی کرد اینه که نمیشه گفت هر دوی این تیم ها دارن با بازیکنان 100% خودشون بازی میکنن، هر دو یک مصدومایی داشتن مثل کاسیمیرو یا آلبا یا اینیستا که به تازگی به تیم رسیدن. اما با توجه به اینکه بارسلونا حتما امتیاز میخواد، احتمالاً ما یک نیمه اول خیلی طوفانی از بارسلونا داشته باشیم و باید ببینیم که رئال مادرید زیر اون فشار زیاد بارسلون میتونه مقاومت کنه یا نه. پیش بینی من اینه که بازی 1-1 میشه و گلاش هم فکر میکنم که رونالدو و مسی بزنن. هر اتفاقی که بیفته دوست دارم که مثل بقیه کلاسیکوهای چند وقت اخیر بازی خوبی رو ببینیم و امیدوارم که هواداران از دیدنش لذت ببرن.
پدرو، مشابه همین سوال از تو، بازی رو چطور میبینی؟ فکر کنی انریکه چه نقشایی رو بخواد پیش ببره و در انتها پیش بینیت از نتیجه ال کلاسیکو؟
اگه بخوام پیش بینی از بازی داشته باشم اینه که خب مشخصا زیدان و رئال مادرید با یه ذهن بازتر به قول معروف و با یه آرامش بیشتری، حداقل تا وقتی که بازی مساوی باشه، با یه آرامش بیشتری بازی رو دنبال می‌کنن، به خاطر اینکه در صدر جدولن، 6 امتیاز فاصله امتیازی خوبی در لالیگا و نیازی به آب و آتیش ندارن، برخلاف بارسلونا که الان زیر هجمه انتقادا قرار داره، خود لوئیس انریکه، MSN و یا نتایجی که تا اینجا گرفتن و عمل کردشون. خب بارسلونا نیاز داره که این بازی رو حتما حتما ببره، اما این نیاز رئال مادرید نداره. پس من فکر کنم ال کلاسیکویی هستش که رئال با آرامش بیشتر و با طمأنینه بیشتری بازی رو شروع کنه و ادامه بده. میتونم اینطور بگم که خب قاعدتا رئال مادرید از مساوی راضی تر باید باشه، هم تو نیوکمپ بازی برگزار میشه، همین که فاصله امتیازیش به شکلیه که نبره هم مشکل براش وجود نمیاد، ولی بارسلونا نه، بارسلونا ازش انتقاد میشه، از روزینه که داره انتقاد میشه، فاصله امتیازیش زیاد شده، تو لالیگا بیشتر از 6-7 امتیاز فاصله امتیازی خیلی زیاده، یعنی جبرانش سخته و این فرصت خیلی خوبیه. باید بگم که فرصت خیلی خوبیه به نظر من واسه بارسلونا، واسه لوئیس انریکه، تا بتونن دوباره خودشون ثابت کنن، روحیه از دست رفته رو دوباره به تیمشون برگردونن، دوباره رختکنشون شاد بشه، دوباره روزنامه‌های شهرشون به به و چهچه کنن به قول معروف. اما این فاکتور تو رئال مادرید ما نمی‌بینیم، مثلا این چیزا مهم نیست الان، براشون یه آرامش و یه تومنینه خاصی الان براش میطلبه که فقط بازی رو نبازن. فکر کنم من اینجوری بشه، ولی در هر صورت من فکر نمی کنم بازی بدون گل به پایان برسه، یعنی حتما گل خواهد داشت. و اینکه بارسلونا اگه بخواد ببره به نظر من خیلی باید حواسش باشه گل اول رو نخوره. گل اول بارسلونا میتونه به معنی تمام شدن این بازی به نفع رئال باشه. بازی تو نیوکمپ فشار خیلی رو بارسلونا زیاده و گل اول میتونه آب سرد کاملی باشه رو پیکر بارسلونا. من فکر کنم بازی خوبی بشه. پیش بینی من حالا برخلاف اغلب دوستان برد و مساوی بارسلونا است. من فکر کنم 2-1 یا 3-1 بارسلونا ببره یا نهایتا مساوی بشه. من فکر نمی‌کنم رئال مادرید بتونه بارسلونا رو شکست بده، مگر اینکه خب همیشه اتفاقات فوتبال همه رو شگفت زده کرده. بارسلونا میتونه دوباره یه بازی انجام بده که ما رو شگفت زده کنه، مثل بازی با سوسیداد که خیلی عجیب غریب بود. ولی در هر صورت در کل من نتیجه بازی برای بارسلونا پیش بینی می‌کنم.
ممنون از پدرام مهرورز، ممنون از محمد فیروزی، ممنون از شنوندگان پادکست طرفداری. به استقبال الکلاسیکو میریم و تا برنامه بعدی همه شما رو بدرود میگم.